شب شهادت ملی دو عالم مرکز صدیقه طاهره تخلای دل داغدار آقا امام زمان همچنین تعجیل در امر فلج چون صلوات بعدی رو جریتر کرد. شادی رو همه ربات گذشتگان به حقوقی ربات جمع خاطر اما تو بادی محترم شهدا امام شهدا شهدای مدافع حرم صلوات بعدی رو جریتر کرد.
اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم بلا اعظام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلا نعذرهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات ند بفرمایید. اللهم صل علی
محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم بلان اعداهم اجمعین.
خب ما در شبهای گذشته اشاره‌ای به مقدمات معرفی حضرت زهرا کردیم. بعد از اینکه خداوند مقدماتی رو ذکر کرد میرسه به بانوی برتر امت اولین که حضرت مریم باشه. حتی عرض کردیم که در این سیر معرفی ما چند تا شخصیت رو فاکتور گرفتیم که اونها هم شخصیت های عظیمی هستند که به عنوان مقدمه برای معرفی حضرت زهرا مطرحند، الا اینکه دیگه بحثمون زمانش اجازه نمیده اونا رو مطرح کنه. یکی از اون شخصیت های عظیم القدر که از حیث مصائبی که کشیده و اخلاصی که در راه خدا برای وصول به حق تعالی کشیده و این یک جایگاه عظیم بهش داده و خداوند او رو تابلوی همه مؤمنین و مؤمنات کرده، این شخصیت همسر فرعونه که یک جهات ویژه‌ایه که خود این شخصیت داره و در همه اون جهات ایشان را یک نماینده‌ای و نازله‌ای از شخصیت حضرت صدیقه خداوند می‌داند و در سوره تحریم هم به شخصیتشون اشاره ویژه کرده که می‌فرماید که سرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خداوند ضرب المثل برای مؤمنین، نه للمؤمنات، للذین آمن، یعنی هم برای مرد مؤمن ایشون شخصیت شاخصه، هم برای زنان مؤمن. حضرت صدیقه فقط چیز نیستن ها، فقط الگوی زنان مسلمان نیستن، الگوی مرد و زن مسلمان. شاگردشون که جناب آسیه باشه اینطوریه، چه برسه به حضرت صدیقه. اون تا دیگه این آیات این شخصیت ها چون یکم پیچیدگی داره باید خیلی به آیاتش زیاد بپردازیم تا اون ربط هاش رو پیدا کنیم از اینا عبور میکنیم. میرسیم به شخصیت حضرت مریم سلام الله علیها. این جناب مریم یه شخصیت خیلی عجیبی داره، به طوری که این شده الگوی تمام امت‌های پیشین. و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. ایشون را و فرزندش را آیت، علامتی بر خودمون قرار دادیم برای همه مردم، برای اینکه این شخصیت رو یه مقداری بشناسیم. خداوند از قبل از تولدش ایشون را معرفی کرده، از قبل تولد. جناب مریم پدرش عمرانه که سوره آل عمران رو به اسم ایشون زده خدا، و اصلا جریان عمران رو مطرح میکنه برای مریم. از اینجا شروع میشه آیاتش، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند آدم را و نوح را و آل عمران، آل ابراهیم و آل عمران را به صفا و خلوص بر همه مردم جهان برگزید. اینکه آدم را هم میگه برگزید، به خاطر اینکه برای خدا زمان نداریم. ببینید ما الان نمیتونیم از هزار سال بعد یکی رو برگزینیم، چون ما اسیر زمانیم. الان رو مردم الان رو در معرضش هستیم، نه به گذشته در دست هستمون نه آینده، ولی برای خدا گذشته و حال و آینده یکیه. بنابراین این استفا زمان خود حضرت آدم اتفاق افتاده باشه، بلکه قبل از آدم اتفاق افتاده باشه مهم نیست. خب بعد راجع به حضرت آدم و حضرت نوح بفهمد که خود آدم و خود نوح را، اما به ابراهیم که میرسه میفهمد آل ابراهیم. علتش اینه که آدم و نوح دو تا پدر بشریتن به طور مطلق. آدم که مشخصه پدر هم است، آل آدم دیگه میشه چی؟ میشه همه بشر. نوح هم، حضرت نوح هم اینطور که بنده خیال میکنم، اینا حالا چیزی نیستش که شما بخواید بهش ایمان داشته باشید، آن مقداری از بشر که با حضرت نوح موندن 80 خورده نفر هم. این 80 خورده نفر هم همش بچه های حضرت نوح هم، نه بچه ها نوه ها اینا. خب طبعا یکی 1000 سال اگه عمر کنه، مثلا یکی 100 سال عمر میکنه، چند تا نوه نتیجه پیدا میکنه؟ یه 80-90 تایی پیدا میکنه دیگه، نه؟ 5 تا 6 تا بچه که داشته باشه، هر کدوم هم 6 تا بچه داشته باشه میشه 36 تا، نوه هاش هم هر کدوم 6 تا بچه داشته باشه میشه 200، با 2 تا نسل، با 100 سال. این 1000 سال عمر کرده حضرت نوح، یعنی 20 نسلشو دیده. این مقداری که موندن از فرزندان حضرت نوح بوده. یه شاهد، 2 تا شاهد قرآنی داره، نمیخوام ورود کنم به این مباحث. بنابراین حضرت نوح هم آن پدر دوم بشریته، کسانی که بهش ایمان آوردن از ذریهش بودن. به حضرت ابراهیم که میرسه میفهمد آل ابراهیم، چون از این به بعد نبوت تو این خانواده است. بعد خود عمران هم جز آل ابراهیمه دیگه، جز فرزندان حضرت ابراهیمه، فرزندان اسحاقی حضرت ابراهیمه. اما چون اهمیت داشته ذکرش، با این که جز آل ابراهیم هست دوباره ذکر کرده، چون مثلا میخواد آل عمران رو از این به بعد توضیح بده علال عالم. بعدم میفهمد که این جریان به خاطر اینه که خداوند این اهل عصمت و طهارت رو خدا یک حفاظت نسلی میکنه، اصلا یه سری وجود داره که باید اصلا نسلشون محافظت بشه. ذریتن بعضها من بعض و الله سمیع علیم، ذریه که از هم ناشی میشن و یک حفاظت نسلی خداوند از اینو کرد. بعد بفهمد که از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن. خانم حضرت عمران که البته اینجا عمران به رحمت خدا رفته بود، چون ولایت بچه با پدره، نمیتونه در وجود پدر مادر بچه رو نظر کنه، نشون میده که اینجا در حالت بارداری که بوده این خانم بازمه، پدرش که پدر مریم باشه شوهر این خانم، به رحمت خدا رفت. رب اینی نظرت لک ما فی بطنی محررم، من این بچه ای که تو شکم دارم در راه تو آزاد کردم به دین تو خدمت کنم. یعنی چی؟ یعنی این که همه مزایای مادری رو ازش برداشتم، فقط به تو خدمت کنه، برای من نمیخواد کاری بکنه. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. و البته این کار این مادر خیلی کار بزرگی بوده ها. شما حساب کنید یه خانومی که شوهرش از دست داده، تک فرزندم هست، بچه دار نشده بود قبل از این دیگه، بعد خب این دوست بچهش کنارش باشه، مونس غمهاش باشه، تنهاییاش کنارش باشه دیگه، خیلی کار عظیمی کرده این. یه زنی که شوهر از دست داده، کسی رو نداره، فقط یه دونه بچه داره، اون بچه هم بگه من میخوام ازم دور باشه، بچه ای که میخواد عصای دستش باشه، مونس تنهاییاش باشه، این چه عشقی میخواد داشته باشه برای خدا که همچین نظری میکنه. حساب کن یه بچه ای که مادرش همین یه دونه بچه هم داشته باشه، هیچ کس دیگه هم نداشته باشه، بعد بفرستش مثلا مدافع حرم بشه، کار نداره. فتقبل منی، اینو این نظر من را قبول کن. یکی از کارهای خوبی که پدر مادرها میتونن بکنن قبل از اینکه بچه اینا رو خدا به ما گفتن، هر داستانی دو دسته پیام داره، یکی پیام‌هایی که داخل خود اون داستانه، یکی نقبی که به اهل بیت میزنه. اینا پر از پیام دیگه، به ما یاد میده که شما به عنوان پدر و مادر یکی از کارهای ارزنده‌ای که میتونین بکنین قبل از به دنیا آمدن نظر کنین بچه هاتون. کار نداریم. آیه بعد صحنه وضع حمل مریم رو نشون میده. میفهمد که فلم ما وضعت ها، وقتی که اینو به دنیا برد، قالت، عرض کرد که رب اینی وضعتها انسا، خدای من که دختر زاییدم، که چون انتظار داشت پسر باشه دیگه، پسر باشه به دین خدمت کنه، بره تو مسجد، بره مکبر بشه، بعد باعث بشه نمیدونم این کار رو بکنه، در حد واسش به دین خدمت کنه. بعد خب گفت خب دختر که اینجور کارا رو نمیتونه انجام بده. رب اینی وضعتها انسا، معنی که دختر زاییدم، دختر شد که فکرت نظرش دیگه قبول نشد. بلا فاصله خداوند وسط حرف این خانوم میپره، از این کارا خدا کم میکنه تو قرآن. فهمد والله اعلم به ما وضعت، خود خدا بهتر میدونه این خانوم چی زایید. بعد مفسرین اینجا همین یه جمله رو گفتن این حرف خداست، ادامش گفته و ولیس الذکر کل انسا، بعد دختر که نمیتونه کار پسر انجام بده. منتها اینجا مفسرین با یه مشکلی مواجه شدن و اون این که فرض ببینید یه نفر میخواد بگه که خدای من این دختر زاییدم، دخترم که مثل پسر نمیتونه کار کنه که تو اینجور کارایی نداره، بعد چی میگفت؟ بعد میگفت ولیسل انسا کل ذکر، دختر مثل پسر نیست. ولی آیه چی میگه؟ ولیس ذکر و کلانسا، پسر مثل دختر نیست. بعد حالا مفسرین یه توجیهاتی دارن براش که این مثلا حالا میخواسته بگه دختر مثل پسر نیست، مثلا برعکس گفته ولیس ذکر و کلانسا گفته، غافل از این که این ادامه حرف خداست، پرانتز خدا اینجا بسته میشه با این جمله. خداوند بفهمد که خوب دقت کنین، بفهمد والله اعلم بما وضعت ولیس ذکر و کلانسا، خدا خوب میدونه چیزایی و قطعا پسر مثل دختر تو این موقعیت نمیتواند باشه. یعنی چی؟ یعنی این که مادر نظرت به احسن وجه قبول شده، چه نگرانی؟ این میخواست پسر بشه چیکار کنه؟ مسجد رو جارو کنه؟ معبد رو؟ یه تک مکبر بشه؟ مؤذن بشه؟ بعدم مثلا فرض کنید که نماز جماعت بخونه؟ بعدم مثلا از این کار تبلیغ کنه دیگه؟ میگه ولی من رسالتی برای این دختر در نظر گرفتم، هزار پسر کار این دختر رو نمی کنه. ای خانم خیلی نظرت ارزنده بود، اینی که خدا یه چیزی داد فوق تصورت، فوق اون چیزی که می خواهی خدا به شما داد. ولی سر زکر رو کرد پسر کار این دختر نمی کنه، عجوبه عالمه. خود به اعجاز فرزندی بیاره، مسیح میخواد به دنیا بیاره، من میخوام درش نفخ روح کنم. فنفخنا فیه من روحنا، پرانتز خدا اینجا بسته میشه. حالا ببینین، من این تیکه حرف فرمایش خدا رو برمیدارم، به این حرف این مادر چقدر با هم خوب جور در میاد. اگه این دوتا جمله رو برداریم که حرف خداست، حرفای این مامانه اینجوری میشه: رب اینی وضعتها انسا و اینی سمیتها مریم و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. این جملاتش این همه، من اینو دختر زاییدم، اسمشو مریم، من اینو اسمشو مریم گذاشتم و من او را و ذریتش را در پناه تو قرار دادم از شر شیطان. خب اینم یه نکته داره ها، شیطان بر بچه های کوچیک هم تأثیر میذاره. اینم خدا به ما یاد میده که یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که بچه هامون رو و ذریهشون رو در پناه خدا قرار بدیم. این از سنخ دعاست. منتها شیطان در بچه های کوچیک کارش وسوسه نیست، کارش تصرف تو بدنشون. البته این از باب بعضی وقتا گناه های پدر مادر. بگذاریم. پس خداوند وقتی که این مادر نظر خالصانه ای کرده، میگه خانم نگران نباش، اینقدر خدا از این نظر تو راضی هست و خوشش آمده که آنچه میخواستی زب در یه میلیارد کرده بهت داره میده، دختری میده که تو عالم هیچ پسر مثل اون نمیتونه این کار انجام بده. بعد و اینی سمیتو ها مریم، این که خداوند، این که اینجا وسط این حرفم پریده نکته داره ها، یعنی همون جایی که این مادر یه لحظه احساس شکست کرد که نکنه این برآورده نشده نظرش، همونطور که تو نظم قرآنی وسط حرفشه، اونجا وسط حرفش تا گفت خدای من اینو دختر زاییدم، به قلبش اینا الهام شد. خدا میفهمد خود ما بهتر میدونیم چیزایی دی، و خوشدل باش که نظرت پذیرفته شده، اونم به احسن وجه، و یک رسالت عظیم برای این دختر تعریف کردیم که بعد در ادامه میگه و اینی سمیتها مریم. مریم یعنی وجود عابده منقطع به سمت خدا. خب حالا اسمشو مریم گذاشت یا نذاشت، برای ما چه پیامی داره؟ خب بگه این اسم با مسماست، داره از همون ابتدا خدا معرفیش میکنه، یک وجود منقطع به سمت خداست. و اینی اعیز و حافظ بکر و ذریت ها من الشیطان الرجیم. و این دعاش هم پذیرفته شده، یعنی شیطان در مریم و عیسی علیهم السلام نفوذ ندارد. خب در آیه بعد خداوند با یک تأکید بیشتری میگه پذیرفته شد ها، یعنی ما پذیرفتیم. چون حالا اون آیاتش هم جالبه، ولی خب نکات فنی داره، شاید مصلحت جمع نباشه گفتنش. اونجا که میگه رب اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محررن، محرر یعنی آزاد شده، تحریر یعنی آزاد کرد، تحریر رقبه یعنی آزاد کردن یک فرد، یک مثلا یک گردن. این که آزاد کردن این نکاتی داره از حیث اون سلوکی، کار نداریم. بعد خداوند فرمود فتقبلها ربها به قبول حسن، خداوند قبول کرد او را. چه کسی را؟ فتقبل، باید بگه فقط فتقبله نظر. این فتقبلها قاعدتا باید چون بگه گفت نظر کردن، اینی نظر تو، من نظر کردم، ولی خدا نمیگه نظر را قبول کرد، میگه مریم را قبول کرد. اینم باز نکته ای داره. فتقبلها ربها به قبول حسن، به بهترین نحو قبولش کرد، مریم را به حریم خودش راه داد. چون فرد که متعلق قبول قرار نمیگیره، کار متعلق قبول کردن قرار میگیره. این یک نکته عجیبی داره. بعد میفهمد و انبتها نباتا حسنا، انبت یعنی رویاند، و رویاند مریم را خداوند یک روییدنی عالی. اینجا آیاتش پر از نکات فنیه، من حاصل نکاتش را عرض میکنم خدمت. قاعدتا بعد میفهمد انبتها انباتا حسنا، منتها این نکتهش، یکی از نکاتش اینه که میگه خداوند که مریم را خودش شده باغبان وجود مریم، منتها مریم هم یه ویژگی داره که تا تحت این مراقبت قرار میگیره به احسن وجه. آقا میدونیم یه معلمی مثلا میگه که من سرپرستی این 5 نفر رو به عهده میگیرم، بعد همین معلمه که میگه من اینا بهشون درس میدم، یه وقتی به همشون یه اشاره‌ای میکنه، این اشاره میگه 10 نفر که باشن، 5 نفر که باشن، 9 نفر نمیگیرن، یکی اشاره هر رو هوا میگیره. مثلا میگه خوبه که آدم، بذار مثال بزنم. گاهی وقتا مثلا یه استادی به شاگرداش میگه آقا نماز اول وقت بخونین، نماز شب بخونین، چه کار کنین؟ بعد خب اونا یکی میخونن نمیخونن، گاهی وقتا هم میخونن. گاهی وقتا بعضی ها اهل گرفتن اشاراتن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مروارید، ایشون میگفتن که من 16-17 سالم بود، استادمون یه بار گفتن که بد نیست که آدم نماز صبح ها رو تو حرم بخونه. بعد میفهمم من 70 سال الان برنامه‌م اینه. چه فهمیدی؟ انبتها نباتا حسنا، یعنی حرف در نیامده اون دویده. حرفی که 10 نفر دیگه هنوز نگفتن، باید توضیح هم بده، نمیدونم چه کنه، اون به خاطر اون صفا و دغدغه ایمانیش به احسن وجه این میروید. مریم گیاهی و گلی که باغبانش مستقیما خداست، میگه و انبتها خود خدا مریم را رویاند. مگه بقیه رو خدا نمی رویاند؟ همه رو خدا داره کار میکنه دیگه. اینی که به خصوصه داره میگه نسبت به مریم، یعنی عنایات ویژه‌ای در تربیت مریم داشت خدا. چجوری؟ نمیدونیم. چجوریشو نمیدونیم. و کفلها زکریا، و مریم را زکریا کفالتش رو بر عهده گرفت. بعد جای دیگه بفهمد که اصلا شما نمیدونید سر کفالت مریم دعوا بود. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. تو اونجا نبودی که داشتن قرعه کشی میکردن که کی مریم رو کفالت کنه. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. خب نبودی که اونجا داشتن دعوا میکردن. کیا؟ مقدسا. یکیشون حضرت زکریاست، پیغمبر عصر. اینجا هم باز یه نکته داره که خود کفله، کفالت کردن، خودش متعدیه. همینطور که آیه رو خوندم دیگه، ایهم یکفل و مریم. ولی در راجب زکریا میفهمد کفله ها زکریا، یعنی به شدت این مراقبت سلوکی داشت نسبت به مریم. یه ویژگی های، یک اشارات، یک علائمی از مریم آشکار شده بود که استاد متمرکز شده رو این شاگرد. خب چند وقتشه اینجا؟ 4 سالشه، بچه 4 ساله. خداوند پروراننده این بچه است، کفیلش هم کیه؟ زکریاست. بعد اینجا این داستان تا اینجایی که الان میخوام الان یه دقیقه دیگه نقل کنم مال قبل از بلوغشه. چرا؟ به خاطر اینکه کفیل داره و فرد وقتی که به بلوغ برسه دیگه نیاز به کفیل نداره، مستقل میشه. یه دلیل دیگه هم داره که بفهمد یحیی اینطوری مثل مریم بود. وقتی که یحیی رو بعد توصیف میکنه میگه یحیی در قبل از سن بلوغ حکمت الهی بهش داده شد و آتیناه الحکم صبیا. خب بعد پس اینجایی که الان دارم میخوام تعریف کنم، مریم قبل از سن بلوغه، یعنی 7 سالشه، 8 سالشه، نهایتا 6، 7 یا 8 سالشه، یعنی بچه کلاس اول دبستان. قرآن اینجوری ازش گزارش میده، حیرت انگیزه. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. نه یک بار، هرگاه زکریا وارد این محراب عبادتش میشد، اول اینکه این بچه غرق در عبادت، کسی که امرش نکرده، که تنها با خدا در خلوت خاصه. بعد هر وقت زکریا وارد محراب عبادتش میشد، وجد عندها رزقا، یک روزی خاصی اونجا میافت. به حیرت نشسته زکریا، قال یا مریم و انا لک هذا. بعد زکریا گفت مریم اینا از کجا؟ اینجا زکریا 90 سال سنش، یه پیغمبره عظیم و شأن 90 سال است. مریم 6-7 سال است. زکریا تشخیص نداد که این قضا قضای بهشتیه. اینی که به اشاره به نزدیک، هازا یعنی این دیگه، مثلا میگم این لیوان، این مثلا منبر، این فرش، اشاره به نزدیک. قال یا مریم و انا لک هازا، اینا از کجا؟ مریم مچ زکریا رو میگیره، اینجا شده استاد زکریا. قالت، نمیگه هازا، میگه هوه. هوه یعنی چی؟ او یک مرد. میگه این هازا نیست زکریا، این هوه است. موجودات عالم ملکوت همشون شعور دارن، هویت ملکوتی و عقلی دارن، غیر ذوی العقول نیستن، همشون ذوی العقولن. مثلا شما بهشت که تشریف بردین انشالله، اونجا مثلا یه طیری میبینین، یک پرنده خیلی زیبا، بعد میل پیدا میکنین که اینو بخورید، بعد اون میاد پیشتون میگه میخوام اینو بخورین، بعد شما میگین آره، بعد شما میخورینش، بازم سر جای خودش باقی میمونه. شما هم خوردینش، لذت پرنده رو بردین. هویت عالم ملکوت مثل اینجا نیست. ما تصورمون از بهشت و جهنم یه جایی مثل دنیاست که مثلا بهشتیه نشسته مثل این پادشاه ها، مثلا چهار تا زن و اینا هم دور و برشن مثلا بخوره و اینا، جهنمی هم توی مثلا کوره افتاده از آتش. مثلا هویت وجود اونجا با اینجا فرق داره، ترجمه فهمید؟ اونجا وجودش سراسر شعوره، هم جهنم شعور داره، یعنی اگه شما رو بندازن تو جهنم، جهنم شما رو نمی‌سوزونه، عنصر بهشتی رو نمی‌سوزونه. و اگر این به فرض محال یکی اشتباهی وارد بهشت بشه، تو بهشت هم می‌سوزه، خب کار نداره. مریم اشاره میکنه این غذا هویت غیبی داره، هویت ملکوتی داره، هویت بهشتی داره. قالت هوه من عند الله، نه هازا، میگه از جانب خدا هست، از جانب خاص خدا هم هست. بعد میگه مواظب باش زکریا، این غذای این جهانی نیست. چطور تو شما تشخیص ندادین؟ یه درس دیگه هم به زکریا میده، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. میگه زکریا تو هم بخوای خالص بخواه، خدا بهت میده. اصلا زکریا متحیر مونده، به زانو میشینه. این آدم پیغمبر 90 ساله شده، شاگرد دختر 6-7 ساله، اینقدر به حیرت آمده، میگه خدای منم از این بچه ها میخوام. آیه بعدش اینه، میگه هنالک دعا زکریا ربه، اینجا بود که زکریا از خدا درخواست کرد، قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا، خدای منم از این بچه ها میخوام، میشه به من بدی؟ که خدا یحیی رو بهش داد. درجه کردی؟ 6 سالگی مریم پیغمبر با عظمت 90 ساله را به تحیر کشید، شده استاد این پیغمبر. بعد بفهمد که خب حالا این وجود همینطور باید بیشتر رشد کنه. یه تو 6 سالگی شد تو که هیچی سهلی، پیغمبر زمان نشناخته، به وجود حیرت انگیزه. بعد از این میاد رد میشه، این مال کجاست؟ قبل از آخه میدونین چرا این که میگن تکلیف مال بعد از بلوغ، علتش چیه؟ به خاطر این که بعد از بلوغ فرد با انجام اعمالش یک رشد جهشی میکنه. به همین خاطر مثلا فرض بفهمید قبل از بلوغ اگر نمازی بخونه، بچه روزه بگیره، خب اثر زیادی داره، اثر خوبی داره، ولی اثرش قابل قیاس با بعد از بلوغش نیست، به خاطر که معرفتش درایتش فرق میکنه با بعد از بلوغ. البته این حساب و کتاب راجع به اهل عصمت یه تفاوت‌هایی میکنه، برای اهل عصمت یه تفاوت دیگه‌ای داره، منتها همونها هم یه سری اسراری وجود داره دیگه اینجا بعد از بلوغ و قبل از بلوغشون. پس بچه 6-7 ساله رو اینجا داشته باشین، حالا شما حساب کنین که این بعد از بلوغش به کجا خواهد رسید. تا بعد انشاءالله عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی